کاورشین رو خوندم،
خب
خودت را دوست داشته باشم خوندم، چطور عشق به ورزیم رو هم خوندم. چند دوره به نظر شما که خانم باقری بودی؟
بله.
این میزان مطالعه و دوره این کتاب ها کافی نیست؟ معلومه که کافیه.
اصلا به نظرم اینقدر بریز و بپاش در مطالعه انجام ندی. اصلا زیاد این همه کتاب. بعد شما با همین چند تا کتاب به این نتیجه رسیدید که دانش مشاورتون عمیقه و مشاوره میدی.
کار سختی نیست گلم.
خب برای همینه که سرتون خلوته دیگه.
چی شد؟ شما اومدی دیدی که سر ما خلوته. اتفاقا خان باقری بودی دیگه.
بله.
ما مراجعه کننده زیاد داریم، بسیار زیاد. منتها من یک نسخه نوشتم،
خب
هر کی که میاد سری اونو براش میخونم، کارم زود تموم میشه.
مثل تراکت، یعنی کپی کردین رو میزه، هر کی میاد
همون مثل همونی که شما.
بله خیلی
عالی. ساعت کاریم واسه اجازه بده
من سوال دارم.
کردی بذار من جواب تو بدم. سوال بعد
مشاوره میدن.
میخوای مشاوره بگیری عزیزم؟ به من بگو که من برای شما الان حساب کنم.
حتما خب اصلا مشتاق.
ببین من این کارو که میکنم، نسخه رو میخونم، خب کارم زود تموم میشه، من تا ساعت کاریم پر نمیشه. زنگ زدم ببینم شما مشاوره نمیخوای که گفتی میخوای. میخوام اینو بهت بگم، خوب روزی گفتی میخوام، حراج کردم امروز. آخر بارمه، فردا میخوام برم بازار.
الان شما دارید راجع به مشاوره صحبت میکنید، هم یه یاداوری کوچیک کردم.
ببخشید یه لحظه، شغل قبلی من با این شغل جدیدم، در واقع مقدم و مؤخر با هم دیگه تخلیط موضوع میشه.
خب.
با شغل جدیدم اشتباه گرفتم. حالا به من بگو اینا رو ولش کن، مشکلی چیزی داری یا نه با من حرف بزن.
خب.
حرف بزن با من، راحت باش بگو.
میدونید حالا اینکه بعدن من با شما با توجه به این دانش زیاد صحبت میکنم که حرفی نیست، ولی الان کل ایران دارن صدای ما رو میشنون. اگرم مشکلی داشته باشم فکر نمی‌کنم درست باشه اینجا بگم.
واقعی کل ایران دارن صدای ما رو میشنون؟ یعنی اینقدر برنامه‌تون قشنگه اهلکی میگه؟
حالا این چه حرفی آخه؟ نه حالا بالاخره ما هم شنونده‌های خودمون رو داریم،
یعنی
در کل ایران یه تعدادی دارن ما رو میشنون دیگه.
من میتونم یه چیزی بگم، من میتونم یه تبلیغ کوچولو داشته باشم از برنامه.
خواهش می‌کنم، فقط بعدش باید هزینه‌شو پرداخت کنید دیگه، میدونید دیگه، یعنی قاعدش اینه.
خیلی خب بابا خسیس بگو چقدر میشه پرداخت کنم.
حالا عدد درمیش که من دوستان محاسبه میکنم به شما میگه. بعد بفرمایید.
مشاوره سیمین خانم برگرفته از آخرین متدهای روز روانشناسی با اخذ مدارج بالا، مشاوره های ازدواج، طلاق، تحصیلی، غیر تحصیلی، خرید و فروش آهنالات، آهنزای
ببخشید ما یه چیز دیگه بود، من همیشه دوتا رو باید کنم.
آره خب خیلی
ببین هر مشکلی داری با خواننده دوره های متعدد کتاب های روانشناسی که این جانب باشم سیمین خانم در میان بگذار. از امروز دیگه مشکل لاین حلی برات باقی نمیمونه با مشاوره های سیمین خانم. شماره تلفن های ما
میگم میخواید حالا نه سیمین خانم یه دقیقه اجازه بدین، میخواید حالا شماره تلفن ها رو نگید دیگه حداقل.
خیلی خب باقری جان، چون تویی خدا خیرت بده، من شماره مو میدم
به
تهیه کننده خوش اخلاقتون. بگو اینو پخش کنه بین شنونده ها، هر کم که این تون همون سازمانتونه، هر جا
خوش اخلاق
که مشکل ما شد حل بشه.
حالا خوش اخلاق که باشه، ولی من بهشون میگم که
شما مشکل داری با تهیه کننده، راهکارش پیش منه، میدونم چجوری باش رفتار کنی، اینو بشونی سر جاش.
بله چشم من حتما با شما در میام. فقط میشه قطع کنین دیگه؟ زشت
ها عزیزم. نه من هنوز حوصله‌ام سر رفته، میخوام باهات حرف بزنم. تازه ازت خوشم اومده فریبا.
سیمین جون مشاور محترم، خواننده چندین دوره کتابهای مختلف دارم، من دارم برنامه اجرا میکنم، خواهش میکنم که تشریف ببرید.
حرف بزنم دلم باشه، مگه شما واسه ما برنامه نمیسازید؟ من مخاطبم دیگه، من کیم اینجا؟ من
صدا بردار محترم، اگه میشه صدای شما بگیر من دو کلمه بتونم توجیهشون کنم.
شیوا جانم، شیوا جانم، صدای منو قطع نکن، صدای اینو قطع کن.
از مراجعینتون بودن خانم آقا،
اول تو قطع کن. اگه قطع کنی، نه اول تو قطع نکن، اگه قطع کنی داد میزنم، همه دارن صدا رو میشنون.
شما با من حرف بزن، خواهش میکنم، برین به سلامت. این چه کاریه آخه؟
اول تو قطع کن پس.
باشه خدا.
وقتی از سر کار میاد لنگ کفششو مشرق پرت میکنه، لنگ جورابشو مغرب. یعنی چی میگم؟ یعنی معتقد کارش جزء مشاغل سخته. اون وقت حالا کارش چیه؟ میشینه تو آسانسور تیک 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 دکمه طبقاتو میزنه. از اون ور طرف از 24 ساعت شبانه روز 23 ساعتشو زیر آفتاب و برف بالای داربست چند صد متری زمین کار میکنه. وقتی میاد خونه خانومش تازه میگه دیکته بچه رو بگو، من از صبح به شور به ساب داشتم دیگه جون ندارم. چرا؟
نکته داره.
مشاغل سخت از اون دسته مشاغلی که جونت همیشه در خطره، واسه اینکه یه لقمه نون حلال در بیاری و سر ماه بتونی از پس قسطا و اجارهات بر بیای. طرف توی معدن، توی تونل ساعتها و روزها از جونش مایه میذاره و دور از خانواده است. اون وقت نه بیمه داره، نه مزایای شغل سخت میگیره و نه اصلا ازش تقدیر و تشکری میشه. تازه وسط کارم بهش میگن داریم تعدیل نیرو میکنیم، احتمالاً دیگه ماه بعد نخواهیمت.
چرا؟ نکته داره.
مشاغل سخت فقط کار کردن توی معدن و تونل و بالای داربست و جوشکاری و آهنگری و اینجور چیزا نیست. یه وقتایی هم مشاغلی مثل پرستاری در بیمارستانهایی در مناطق محروم با گرمای غیر قابل تحمل با 10 شب شیفت در ماه با درد دائمی عضلانی اسکلتی هم جز مشاغل سخته. طرف داره عرق ریزان زیر زمین با عمق هزاران متر کلنگ میزنه و هیچکی نیست یه لیوان آب بده دستش. از اون ور سرکارگر داد میزنه زود باشین باید امروز کارو تحویل بدیم. این بنده خدا فقط به کلنگش و زمینش فکر میکنه. شب میره نیم ساعت دراز بکشه، میبینه خانمش 10 بار زنگ زده، بعد پیام داده این بود دوست دارم این که میگفتی نه؟ نتیجه کار در محلهای با فشار محیط غیر معمول از قبیل غواصی، جمع‌آوری، حمل و دفن و بازیافت زباله و هزاران کار از این قبیل که با سلامت و جون و زندگی یه آدم سر و کار داره جزء مشاغل سخته که طرف موقع رفتن به سر کار فکر نمی کنه که دیگه با همین سلامتی که رفته غروب برگرده و خیلی هاشون ماه از خانواده هاشون دورن. مسئولان محترم، شما برای این مشاغل سخت، برای مزایا و پاداش و حقوق این افراد که چرخ صنعت و اقتصاد جامعه رو می چرخونن چه فکری کردن؟
داستان‌های باور نکردنی.
آورده‌اند که در زمان‌های قدیم در خارج مشاغلی وجود داشت که همه از شنیدن آن چنان متحیر می شدند که چشمانشان از حدقه در آمده و به سمت و سوی پرتاب می شد، چرا که نظیر این مشاغل در هیچ کجا غیر از خارج وجود نداشت. یکی از این مشاغل شغل عجیب پشت پلاک ماشین وایسا دوربین نگیره بود که صاحبان آن با توافق نامه قراردادی به ازای گرفتن مبالغی پول پشت یک اتومبیل می‌دویدند تا دوربین کنترل کیفیت آنان را نگرفتندی و گفته می‌شود که این شغل برای ماشین‌های مختلف نرخ‌های مختلفی داشت. این نرخ‌ها انقدر عجیب و غریب بود که نگو و نپرس. همچنین گفته می شود که در همین خارجی که خدمتتون عرض می کنم شغلی وجود داره با عنوان دادزن که طرف هرچه دادش بیش برفش بیشتر و هرچه هنجره ای طلایی تر داشته باشد و مشتریان بیشتری جذب کند به نظر می رسد که بهتری به دست خواهد آورد. و اما عجیب ترین
شغل خارج،
بله، این شغلی که خدمتتون عرض میکنم شغل آدم جمع کنه که در اون فرد مذکور برای خودش آدمهایی رو داره که به میزان اهمیت یک مجلس عروسی، عزا، سمینار، همایش و غیره با تعداد مشخصی شرکت کرده و با نمایش یک ازدحام چند میلیونی اهمیت خیش را جلوی چشم دیگران به نمایش در آوردندی و از این کار بسیار هم خرسند هستند. اما با این وجود گفته می شود که همچنان کار در معدن در صف اول کارهای سخت قرار گرفته و الباقی همه دوم هستند. سوم هم که نداریم دیگه. بله. و از همه مهمتر این که با این فهرست متنوع و دلنگیز باز هم عده‌ای از این که بیکار هستند می‌نالند و از این موضوع بسیار هم ناراحتند. قصه ما به سر رسید. کلاقه به خارج نه
اینجا خارج برای شما.
نمایش رو نباید فراموش بکنیم. رسیدیم به آخرین بخش پیام‌های شما. می‌خوایم ببینیم به نظر شما جواب درست نمایش ما چه بوده. آقا رسول برگشتن گفتن که به نظر من این لواشک‌ها تاریخ گذشته بوده، برای همین بچه‌ها مریض می‌شدن نمی‌رفتن امتحان بدن، به همین سادگی.
دوست عزیزی هم گفتن که آقای رمضانی لواشک‌ها رو مجانی به بچه‌ها می‌داده به عنوان در واقع جایزه‌ای که بتونن امتحانشون رو خوب بدن.
گفتم خیلی چرا به این فکر نکرده بودی؟
خب دیگه یه دوست عزیزی که متأسفانه اسمشون رو نگفت، اسمتون رو بگید لطفاً، اسمتون رو بگید، ممکنه این پاسخ شما پاسخ صحیح نمایش باشه واقعا.
بله. و سارا خانم هم گفته
سارا خانم چی گفتن؟
سارا خانم گفته که به نظر منم این نوه آقای رمضانی بوده و هر وقت نمیخواسته بره مدرسه پدر بزرگش رو واسطه میکرده که
درسته این به نظر
من هم به نظرم یه ذره
عجیبه. آره یه ذره غریب شاید، میدونی.
به هر حال نظر سارا خانم بوده، شاید هم درست باشه. یعنی گاه جواب نمایش ما اینقدر پیچیده است. و یه نفر یه دونه جواب دیگه
گفتن که بله همون لواشکایی که آلوده بوده، لواشک آلوده میداده بچه‌ها قبل از امتحان اینا رو مصرف می‌کردن، حالشون بد می‌شده که نرن امتحان بدن. شیطونا بچه‌ی شیطون.
اینم از این. حالا شما توی این چند ثانیه باقی مونده بازم جواب درستا رو بفرستید. اما
بریم سراغ بریم کجا؟
بریم سراغ این که ببینیم کیا جوابای درست رو به ما گفته بودن.
بی صبرانه منتظریم.
اما برنده اول مسابقه امروز عصر سبا کسی نیست جز فاطمه خانوم 22 سال از خوی.
بعدی خانم افروسیابی از تهران.
اما نفر سوم کسی نیست جز آقا رسول.
نفر بعدی فرزاده شرافت از تهران.
و عباس آقای قشقایی از ورامین جواب شما درست بود.
آفرین به امیر حسین الیاسی از ترافیک که این بار جواب درست حد زده بود.
بارنده آخرم کسی نیست جز زینب خانم بابایی از خرمشهر. مبارکش.
به به، درود.
خیلی مبارک باشه. از هر شهری که بودین ما خیلی خوشحالیم که در مسابقه امروز شرکت کردین. جواب درست رو گفتین. وقت چیه؟
وقت شنیدن پایان.
نه اشتباه کردی. وقت دست زدن تشکیلش کنیم دیگه.
خب غیر جان،
بله.
میگم که ما این جایزه رو که بعد از شنیدن نمایش میخواییم در واقع تقدیم میکنیم به برنده ها، به شما هم تقدیم میکنیم، چون واقعا خیلی حواستون بود. بعید از شما.
ببین حالا اگه گفتی الان وقت چیه؟
وقت تشویقه.
ببین نه دیگه، الان دیگه وقت پایان نمایشه. آره
آفرین.
بریم برای پایان نمایش.
یک لحظه.
ببین آقا رمزانی، رمیزانی جونم، این لواشک که شما همیشه به ما میدی باعث میشه ما دلدرد بگیریم، حالمون حسابی بد بشه، گلاب روتون آره راهی بیمارستان بشه. اینه که ما همیشه قبل از امتحان از این لواشک های شما میخوریم و دم امتحان دلدرد میگیریم و شالام میشه که بریم دکتر و بعد دیگه اونا خوشون آقا دکتر زمان کشی گواهی پزشکی به ما میده و ما خونه میخوابیم. من بی نهایت از شما ممنونم آقای رمیزانی که به ما لواشک های آلوده میدی. رفیق مای، چشم مای، خاکیم خاک.
اینم از پایان نمایش. بله. خیلی جواب درست رو داده بودن. امروز راجع به مشاغل سخت صحبت کردیم. خانم و آقایون، هر شغلی که دارید دوستش داشته باشید. حالا چه فرقی میکنه شغل ما چندمین شغل سخت در جهانه؟ هر شغلی که داریم با کیفیت اگر انجامش بدیم به اندازه خودش سختیاشو داره
و خودمون هم لذت خواهیم برد البته از انجام اون. خب دیگه تقدیم بکنیم جایزه رو حضور برنده ها و خدافظی کنیم.
بله ما خیلی شما رو دوست داریم. خیلی. من به نمایندگی از همه همکارانم در عصر سبا براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خدافظ.
تا فردا. خدافظ.
تو هم دل بندی هم دل میبری زیبای خفته، گهی با ما گهی با دیگرانی. ای سیه مو کمی کم کن از آن ناز و ادای گنگ و پنهان، شبیه نامه های بی نشانی. ای سیمو نمی دانم کجا زلفت جنونم را برانگیخت، کجای زندگی من تو رخ دادی. سیمو نمی دانی کجای قلبم و گیری نشونه، تو صاحب اختیار مای مختاری. سیمو باشیه موی من، گل خوشبوی من، بیا با ما وفا کن، بیا بگذر از کوی من. ای واد سیه موی من، مرا از سوی من اگه بری میمیرم، بیا هم به ابروی من. تو می آیی یا من از دم از غم قلبم میگیره که هر آمدنی رفتن داره ای سیه مو تو می دانی که توفان حراس دارم تو سینه که این دل از وداع با تو بیزاره سیه مو تو در خوابی و من بازم آوازم بر سازم میشینه نگاهم را به زلف تو میدوزم سیه مو کمی باش و وفا کن با دل بیچاره من نباشی خانه بر دوشم سیه روزم سیه مو
19:30 خدا قوت به همکاران خوبم در برنامه زنده عصر سباک ساعتی پرنشاط رو برای شما انشالله خلق کرده باشن. همچنان با شما همراه هستیم. برنامه کتابخوان رو از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز با هم میشنویم.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سبا، با کتابی دیگر از برنامه کتاب خند با شما هستیم. کاراگاه سرکرده، نویسنده داریوش عابدی، راوی مهسا حق‌بنا، صدا بردار آزاده بهرانی، تهیه کننده آزاده شاهرخ‌مه. قسمت سوم.
توی این یه ماه خورده که دایی آزاد شده بود، هر هفته یکی دو روزش رو توی شهربانی گذرونده بود، مخصوصا از وقتی که روی دیوارا شعار ضد شاه می نوشتن. بعضی وقتا هم اعلامیه‌هایی توی خونه ها مینداختن. هیچ کس نمیدونست کار کیه. با اینکه کاری به این کارا نداشتم و سرم توی لاک خودم بود و غرق کتابای پلیسی بودم، باز احساس میکردم توی خونه همه کلافه شدن و مامان از همه بیشتر. بابا تازگی ها همش با دایی درگوشی صحبت میکرد و بیرون رفتنشون با همدیگه خیلی بیشتر از یکی دو هفته اول آزادی دایی شده بود. صدای مامان باز بلند شد. خدا آخر عاقبت همه ما رو به خیر کنه. و از اتاق رفت بیرون. خواستم دوباره برم تو بحر کتاب که بابا گفت تو مگه درس و مشق نداری که همش داری این مزخرفاتو میخونی؟ چیزی برای گفتن نداشتم. یواش کتابو بستم و گذاشتم کنارم. دوباره پرسید مگه توی مدرسه به شما درس نمیدن؟ زیر لب گفتم باید فردا صبح تحویلش بدم. دایی گفت به کی؟ بابا گفت از پسر عبدالله پاسبان کرایه میکنه. شبی 5 ریال. دایی خندید. کاسبی خوبی برای خودشون درست کردن. بابا رو کرد به من و گفت حالا جمعش کن برو سر وقت درست. آخر شب اگه وقت پیدا کردی بقیه‌اش رو بخون. رفتم طرف قفسه کتابا. دایی گفت چطور از داوود برای گوشام تیز شد. بابا حرفشو قطع کرد. وارد گود نشه بهتره. فعلا درس براش از هر چیز دیگه مهمتره. و از جاش بلند شد. رفت چراغ والو رو از کنار کمد برداشت. آورد وسط اتاق تا روشنش کنه. غروب بود و اتاق یواش یواش داشت سرد و تاریک می‌شد. برق زدم و رفتم سراغ چراغ. دستمو گرفتم روشو به صورتم مالیدم. مامان وارد اتاق شد. جوری در اتاقو باز کرد که هول شدم. بابا و دایی هم از جاشون بلند شدن. مامان با همون حال پریشون کاغذ مچاله شده‌ای رو طرف بابا دراز کرد و گفت: کارو دیگران میکنن، چوبشو ما میخوریم. بابا کاغذ از دستش گرفت و باز کرد و نگاهی به اون انداخت و داد به دایی و گفت: اعلامیه است. بعد از مامان پرسید: از کجا گیرش آوردی؟ مامان گفت: توی حیاط افتاده بود. نفسشو داد بیرون و ادامه داد: حالا دیگه مملکت اینقدر بلبشو شده که توی روز روشنم توی خونه مردم اعلامیه میندازن. بابا آروم گفت بس دیگه. رفتم طرف دایی و گفتم ببینم، که مامان توپید برو لباسا رو از روی بنجم کن. دایی نگاهی به اعلامیه کرد و اونو به مامان داد. با ناراحتی از اتاق بیرون رفتم. هوا بد جوری ابری شده بود. سوز سردی میومد که نگو. چراغ حیاطو مامان روشن کرده بود. دلم می‌خواست اعلامیه رو من پیدا کرده بودم. سبد و از توی آشپزخونه برداشتم و رفتم سراغ لباسا. اول گیره ها رو برداشتم و بعد لباسا رو. تمام که شد سبد رو بلند کردم و بردم طرف اتاق که صدای در حیاط بلند شد. سرمو برگردوندم. دو نفر شخصی و دو نفر پلیس پشت نرده حیاط ایستاده بودن. یکی از شخصی ها پرسید: آقای احمدی هست؟ با تعجب گفتم: بله. بدون اینکه دیگه چیزی بپرسه، یه پاسبان بیرون دم در ایستاد و بقیه در حیاطو باز کردن و اومدن تو. چنان ترس برم داشته بود که نگو. با صدای بلند داد کشیدم: بابا، بابا! هنوز دم در نرسیده بودن که بابا در اتاقو باز کرد و همونطور که با تعجب اونا رو نگاه میکرد پرسید: بفرمایید. یکی از اونا به بقیه گفت: برید تو بچه‌ها. اونا بابا رو که بی حرکت جلوشون ایستاده بود زدن کنار و وارد اتاق شدن. بابا از پشت دستشو گذاشت روی شونه یکی از اونا و گفت: کجا؟ مگه شهر هرته که همینطوری سرتون رو میندازید پایین و میرید داخل خونه مردم؟ مرد اومد جلوتر و آروم گفت: گزارش دادن توی خونه شما اعلامیه تکثیر میشه. بابا با ناراحتی گفت: توی خونه من؟ کدوم احمقی گزارش داده؟ تا حالا بابا رو اینطور عصبانی ندیده بودم. دلم می‌خواست یک کم بزرگتر بودم و میرفتم جلو به اون یارو دست به یقه می‌شدم. مامان و دایی هم از اتاق اومدن بیرون. هر دو از ناراحتی داشتن منفجر می‌شدن. اون سه نفر وارد اتاق شدن. مامان و دایی به بابا نگاه کردن. بابا با حرکت سر به اونها گفت که ساکت باشن. پاسبانی که دم در ایستاده بود باعث جمع شدن کلی آدم جلوی در حیاط ما شده بود. اونم به اونا چیزی نمیگفت. انگار از خدا میخواست مردم ببینن دارن خونه ما رو میگردن. مامان بغض کرده بود و همونطور که داشت لبش رو میجوید یواش گفت: میبینی چطور دارن آبروی ما رو توی محله میبرن؟ بابا از ناراحتی سیگار روشن کرده بود و قدم میزد. دایی پشتش رو داده بود به دیوار آشپزخونه و داشت توی اتاقو که درش کاملا باز بود و نگاه میکرد. من بیشتر دلهوره کتاب پلیسی رو داشتم که از رجب کرایه کرده بودم. میترسیدم پارش کنن و مجبورشم دو سه برابر قیمت کتاب جریمه‌ش رو بدم. مامان نزدیک بابا رفت. خودمو کشوندم طرفشون. هر چی هست زیر سر اون دکتر قلابیه که برای این اون راپورت میده. بابا گفت: وقتی مطمئن نیستی دربارش قضاوت نکن. مامان انگار حرف بابا رو نشنیده بود. داره با آبروی مردم بازی میکنه که چی؟ خونه سازمانی نوساز کوفتش بشه. بعد رو کرد به من: این دفعه ببینم داری با شهرام بازی میکنی پوست تو. بابا با ناراحتی تشر زد: بس دیگه، بده پیش مردم. و رو کرد به من و گفت: برو برای مرغا دونه بریز. همین که میخواستم از چیزی درست و حسابی سردر بیارم، منو میفرستادن دنبال نخودسیا. رفتم توی آشپزخونه، از توی حلبه 5 کیلویی دو مش گندم برداشتم و رفتم بیرون و ریختم جلوی مرغ و جوجه ها. کارم که تموم شد دیدم بابا رفت طرف جمعیت. رفتم طرفش. بابا با ناراحتی به پاسبان دم در گفت: سرکار، مگه شما نباید مردم رو متفرق کنید؟ پاسبان شونه هاشو بالا انداخت و گفت: در این مورد دستوری به ما ندادن. بابا با ناراحتی رو کرد به جمعیت و داد کشید: بفرمایید، برید خونه هاتون، بفرمایید، خواهش میکنم. و همین که خواست از حیاط بیرون بره، پاسبان جلوشو گرفت و گفت: اجازه بیرون رفتن ندارید. بابا با ناراحتی برگشت. جمعیت یواش یواش متفرق شدن. نمیدونم چرا احساس میکردم همه اینا شبیه بازیه یا شبیه یکی از داستانایی که خونده بودم. مطمئن بودم که همه چیز آخر کار به خوبی و خوشی تموم میشه. برای همین تعجب میکردم که چرا بابا و مامان این همه ناراحتن، یا همسایه‌ها اینطوری به ما نگاه میکنن، یا چرا این همه جمعیت هجوم آوردن جلوی خونه ما. تکیه دادم به دیوار. دایی کنارم ایستاده بود. بابا اومد طرفش و یواش به اون گفت: تو که مطمئنی؟ دایی سرش رو تکون داد: مگه اینکه خودشون کاری کنن؟ بابا گفت: باید دید. نفسش رو داد بیرون و با ناراحتی ادامه داد: خیلی لفتش دادن. همین موقع هر سه نفر از سوی اتاق اومدن بیرون. همون مردی که بار اول بابا با صحبت کرده بود اومد طرف ما و به بابا گفت: ما بازم بر میگردیم. بابا گفت: شما نباید به گزارش‌های غیر مستند توجه کنید. مرد سرش رو تکون داد و دوباره گفت: عرض کردم که دوباره بر میگردیم. همشون از حیاط رفتن بیرون. دیگه داشت شب میشد. همه رفتیم توی اتاق. همه چیز کف اتاق ولو شده بود. بعضی از قسمت‌های فرش رو هم زده بودن کنار. کتابای منو ریخته بودن کنار قفسه. در کمد باز بود و تمام آتش‌خاله‌ی توش روی زمین پخش و پلا شده بود. به صندوق مامان که پارچه‌های مامان بزرگو توش گذاشته بودم رحم نکرده بودن. قفلش رو شکسته بودن و دل و روده‌هاش رو ریخته بودن بیرون. مامان نالید: خدا عذابتون رو بیشتر کنه. زد توی سرش و سر جاش نشست. بابا تشر زد: الان وقت این کارا نیست. بلند شو اتاق مرتب کنیم. 4 نفری افتادیم به جون اتاق. من اول از همه رفتم سراغ کتاب کاراگاه در جدالی بزرگ.
از شنبه تا چهارشنبه شنونده کتابخوانده رادیو سبا باشی. با کتابخوانده بخند.